أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن دائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در پیرامون فلسفه بلا و بیماری در اسلام است، به مناسبت این ایام و بیماری کرونا. این بحث را فردا که چند جلسه عنوان می کنیم، و چون این ایام مصادف شده است با شبهای قدر و امشب شب 21 ماه مبارک رمضان، شب شهادت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام و مقارن با شب قدر می باشد، چند باید در پیرامون قدر خدمت شما عزیزان شنوندگان عرض می کنند. امام صادق علیه السلام فرمود شب 19 شب تقدیر است، در نوشت سال اندازه‌گیری می شود. شب 21 شب امضا هست و آنچه در شب 19 تقدیر شده است به امضا میرسد و هنوز قطعی نشده تا شب 23 که شب نهایی قدر میباشد. این تقدیر همه موجودات و انسانها ابرام یعنی محکم میشود. از شب تقدیر، شب امضا، شب ابرام. روایتی از محمد ابن مسلم ان عهدهما علیهما السلام از امام باقر یا امام صادق فرق نمی کند. عرض می کند سألته ان علامت لیلت القدر، از حضرتش پرسیدم از نشانه شب قدر. فقال علامتها ان یطیب ریحها، علامتش اینه که بوی این شب یک بوی خوش و وزش معطری خواهد بود. و ان کانت فی برد دفعت، اگر چنانچه این شب در سرما باشد گرم می شود، و ان کانت فی حرد، اگر در گرما باشد بردد خنک می شود و تابد طیب و طاهر می گردد. قال و سئل عن لیلة القدر، باز از شب قدر سؤال شد. فقال تنزل فیها الملائکة والکتبة، ملائکه و کاتبان اینها نزول پیدا می کنند الی سماء دنیا، به آسمان دنیا می رسند. و یکتبون ما یکون فی امر سنه، آنچه بنا در سال آینده اتفاق بیفتد یکتبون، اینها می نویسند. و ما یصیب العباد، آنچه به بندگان اصابت می کند و وارد می شود، همه را در این شب این ملائکه ثبت و ضبط یادداشت می کنند. و امرون اندهو موقوف، بعضی اموری که بستگی دارد به نظر و مشیت خدا، و فیه المشیت، و یقدم و آیشا، هر چه رو خدا بخواهد مقدم می کند، و یؤخر منه ما یشا، و هر چه رو بخواهد تأخیر می اندازد. و یمحو و یثبت و عنده ام کتاب، چیزی را محو می کند، چیزی را اثبات می کند، و ام کتاب مادر کتاب پیش خداست. باز راوی می گوید به این که از امام صادق علیه السلام سؤال شد که کیف تکون لیلة القدر خیرم من الف شهر، چگونه شب قدر طبق آیه سوره مبارکه قدر بهتر از هزار ماه است. قال العمل و صالح و فیها خیرون من العمل فی عد شهر لیس فیها لیلة القدر، یعنی عمل صالح و شایسته در شب قدر از هزار ماه که در آن شب قدر نباشد بهتر است. روایت سوم باز از وسایل شیعه کتاب صوم باب 31 خدمت شما عرض کنم، استحباب جد و اجتهاد در عبادت در این شبها. باز سوال شده از امام باقر علیه السلام راجع به این آیه کریمه انا انزلناه فی لیلة مبارکه، ما قرآن رو در یک شب مبارک با برکت و خیر نازل کردیم. فرمود نه هی لیلة القدر، فرمود این لیله مبارکه که در سوره دخان آمده همان شب قدر می باشد و هی فی کل سنتن فی شهر رمضان فی الاشر الاواخر، شب قدر در هر سال در اون دهه آخر ماه مبارک رمضان خواهد بود و قرآن هم نازل نشد مگر در شب قدر که خداوند می فرماید فیها یفرق و کل امر حکیم، هر کاری که مطابق با حکمت هست در این شب تفصیل و تقدیر و تفریق می شود. و یقدر فی لیلة القدر کل شیء یکون فی تلک السنه، هر چیزی ریز و دروش هر اتفاقی که در سال آینده بناس پیش بیاد در این شب قدر مقدر می شود الا مثل ها من قابل با سال آینده من خیر شد طاعت معصیت مولود اجل رزق، همه اینا در چنین شبی مقدر می شود که بناس که به دنیا بیاد از دنیا برود اطاعتی بکنه معصیتی اتفاق بیفته به غروبی بهش برسه. و ما قدر فی تلک السنه و قویه و هو المحتوم، هر چی که مقدر شد در این سال و ختمی شد این می شود امر محتوم که برای خداوند عز و جل مشیت، یعنی باز خدا نسبت به اعمال ما و اخلاق ما و تصمیم ما ممکنه این سرنوشت رو تغییر بده. قال قلت لیلة القدر خیر من الف شهر ای شیء انی بذاله، قرآن میگوید که شب قدر از هزار ماه برتره، از این معنا چقدر شد؟ فقال العمل صالح، منظور عمل صالح در شب قدر است. خب عمل صالح چیه؟ من السلام، نمازای مستحبی، نمازای قضا برای پدر مادر، نماز شب در چنین شبی، زکات، انسان زکاتش رو صدقش رو انفاقش رو در شبهای قدر به پردازه، این مصداق عمل صالح هست که مطابق با هزار ماه ثواب داره. و انواع خیر، این خیر من العمل فی الف شهر لیس فیها لیلة القدر، و این خداست که این اعمال رو مضاعف میکنه و اینجور نیست که هر انسانی بتونه به این برتری و به این تضاعف اعمال برسه، ولیکن الله یضاعف لهم الحسنات، خدا با تفضلی که داره این حسنات رو برتر میکنه. باز از امام صادق آخرین روایت رو بخونم که پیامبر اکرم روایت چهارم هست در همین کتاب صوم باب استحباب جد و اجتهاد، باب 31 میگوید که پیامبر در این حالت منامنگه خواب راحتی بهشون رو منبر دست داد زن بنی امیه از منبر پایین و بالا میرن و همه مردم رو گمراه کردن و از صراط مستقیم به قهقرا برگرداندن. پیغمبر بیدار شدن در حالی که حزین و غمگین بودن. خدای این همه زحمت، این همه تلاش بعد از من چه میشه؟ خداوند متعال پیامبر رو دلداری دادن و این سوره مبارکه انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر رو نازل فرمودن. جعل الله عز و جل لیلت القدر لنبیه صلی الله علیه و آله، خداوند شب قدر رو برای پیامبرش بهتر قرار داد من الف شهر ملک بنی امیه، از هزار ماه سلطنت بنی امیه. که این هزار ماه شما حساب کنید 82 سال میشه، یعنی طول حکومت بنی امیه برابری میکند با یه شب قدر که انسان تصمیم بگیره خودشو اصلاح بکنه، استادی بکنه، اعمال صالح انجام بده و همه حکومت ظالمانه بنی امیه یک طرف و شب قدرم که خداوند به پیامبر و امتش ارزانی داشت به یک طرف. لذا پیغمبر مقید بودن طبق فرمایش امام صادق در همین روایت پنجم که در این دهه آخر شد المعزد، دیگه اون چیزی که به کمر می‌بستن محکم می‌کردن، اجتنب النساء، از مسئله زن و زناشویی کلن خودداری می‌کردن، احیا اللیل، شب رو به احیا می‌گذروندن و تفرق للعباده و خودشون رو برای عبادت فارغ و آزاد می‌کردن. همونطور که عرض شد بحث اصلی ما فلسفه بلا و بیماری در اسلام است که انشاءالله ریشه‌یابی کنیم علت این بیماری های نابهنگام چیه و فلسفه چه خواهد بود و همچنین آثاری که بر اونها مترتب میشه. بعد از این بحث یه مقدمه لازم داره، البته مقدمه مقداری طولانیه، شاید ما دیر به نتیجه برسیم اصل مطلب رو عنوان کنیم، ولی مقدمه لازمه. در یک تقسیم صفات خداوند متعال بر دو قسم تقسیم میشه، صفات سلبیه، صفات ثبوتیه. صفات سلبیه که صفات جلال هم بهش گفته میشه در واقع برمیگرده به همون ثبوتیه و شاعر میگه که نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی تو غنی دان خالق. وقتی میگیم خدا عاجز نیست یعنی خدا قادره، به یک معنا برگشت به همون صفات ثبوتیه. البته صفات سلبیه هم باز ذاتیه داریم و فعلیه. ذاتیه مثلا میگیم خدا جاهل، فعلیه میگیم خداوند در حقیقت غنی هستش و خداوند متعال غفران داره نسبت به بندگان، خداوند اینجور نیست که عاجز باشه. و صفات ثبوتیه اون صفاتیست که بر ذات باری تعالی هم میشه. اینا هم دو قسم، صفات ذات، صفات فعل. صفات ثبوتی ذاتیه همون فرض ذات برای حمل این صفت کافیه در توصیف خدا. مثلا ذات خدا رو که لحاظ کنیم میگیم قادره، ذات باری تعالی رو لحاظ کنیم میگیم حیه، دارای حیاته، دارای علمه. حالا میخواد مقدوری در کار باشه، میخواد نباشه، میخواد موجود زندهی در خارج باشه، میخواد نباشه، معلومی باشه نباشه، خدا ذاتاً قادر است و حی است و عالم است. اما صفات فعلیه با لحاظ فعل بر خدا هم میشه، یعنی باید یه فعلی رو ما لحاظ کنیم و این صفات فعلیه رو از ذات به اضافه اون فعل انتظار کنیم و صفات فعلیه متوقف بر صدور یک فعلی است از خداوند متعال. همین که عرض کردیم، مثلا میگیم خدا رازقه، خدا خالقه، و این رازقیت خالقیت منوط به رزقه و خالقیت منوط به خلقه، اینا میشه از صفات فعلیه. و به یک معنا صفات به اصطلاح ذاتیه اینا دیگه اصلا نفی و اثبات بر نمیده، به قول بعضی بزرگان طرف ملیز نداره، احدی و تعلق صفات ذاتیه، مثل حیات. مثلا میگیم خدا حیه، یه لاحی معنا نداره، یا میگیم خدا قادره، لاقادر معنا نداره اتصاف چنین صفتی. ولی صفات به اصطلاح فعلیه نفی و اثبات برمیداره، گفته میشه خدای سبحان یغفر الذنوب، این گاهی غفران داره گاهی نداره، این صفت فعله، نسبت به بعضیا غفران داره نسبت به بعضیا غفران نداره. یا مثلا یعذب من یشاء ولا یغفر ان یشرک به، بله اگر شرک باشه غفران نیست، اما نسبت به بندگان خوب غفرانی در کار هست. پس بنابراین صفات ثبوتی ذاتیه اینا احدی و تعلق دیگه جنبه نفی تو کاری، عالم است و قادر است و خبیر است و علیم است. اما صفات سلبیه البته چرا، هم جنبه اثبات داره هم جنبه سلب داره. حالا هدف ما از این مقدمه بحث از صفات فعل خدای سبحانه، بحث حکمت و عدالت، که یواش یواش وارد بحث اصلی میشیم که این بلاها این مصیبتها آیا چگونه با حکمت باری میساخت، با عدالت خدا تناسب داره. ازا لازم ما اول حکمت رو معنا کنیم، که میگیم خدا حکیم است، اینم از صفات ذات خداونده، یا میگیم خدا عادله. حکمت یعنی کار خداوند بدون عیب، بدون نقص، بدون ایراد و اشکال. و وقتی میگیم خدا حکیمه یعنی منزه از هر کاری است که داین بدی سزاوار نباشه. و به یک حساب میتونیم بگیم حکمت دو معنا داره، کار بدون عیب و نقص یا کاری که شایسته باری تعالی نباشد. قرآن میفرماید کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. خود قرآن از اون تعبیر به حکمت شده، خود خداوند من لدن حکیم خبیر، سوره هود آیه 11 که اینجا خدا رو توصیف به حکیم میکنه. قضیه سعد ابن معاذ در فرمایش پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه موقع خاک سپاری سعد ابن معاذ در قبرستان نبوی، خب خواستم جنازه سعد رو داخل لحد بگذارم، اصحاب یه خود شتاب کردن، حضرت فرمودن حکیمانه کار کنید، کارتون بدون عیب و نقص باشه، چون خداوند حکیم است و از کار حکیمانه خوشش میاد. قضیه بوذرجمهر حکیم که ایشون وزیر دربار انوشیروان بود، یه روزی دیر اومد سر کار، انوشیروان مؤاخذش کرد، گفت گرفتار بهانه بچه شدن. بوذرجمهر بعد انوشیروان گفت یعنی چه، مگه میشه؟ خب بچه رو ساکت میکرد. گفت حالا من بچه میشم شما من رو آرام کن. بچه شد و گفت شیره میخوام، رفتن با زحمت که خود شیره پیدا کردن. چندی بعدش گفت مثلا ماس میخوام، ماس رو پیدا کردن، گفت شیره رو با ماس قاطی کنید، به بهانه بچگانه جوریه. ما مدتی بعد گفت اینا رو حالا از هم جدا کن. خب این سخته دیگه. آره این حکیم بود دیگه، بود عجمه دانا بود. گفت ببین بچه اینجور بهانه میگیره. برای اینکه انسان حکیم کارش حرفش تو حکمت و حسابه. جناب لقمان حکیم مثلا قرآن ازش تعبیر میکنه به اینکه حکیم بود. و آتینا لقمان الحکمه و حکمت رو داده میشه. حکیم دیگه ارشکردی و لبانده. یکی از نمونه های حکمتی که به او گفتیم این بود که از پدر و مادر تقدیر و تشکر کن و نسبت به فرزندگان شاکر باش. یا مثلا سقراط حکیم. سقراط حکیم یونانیه. ایشون در خانواده روسایی و فقیر به دنیا اومد و یه روزی دانشمندی از کنار روسای همه سقراط حکیم عبور میکرد، چشمه افتاد به یه جوانی همین سقراط. دید یه بسته هیزومی خیلی مرتب منظم بسته بود به دوش گرفته و این دانشمند ایستاد و احتمال داد این جوان جوان با استعداد و منظمی باشه. جلو رفت و حال احوال کرد و گفت جوان این بسته هیزوم رو خودت بستی؟ گفت بله. گفت باز کن دوباره ببند. خواست امتحانش کنه. باز کرد و مرتب شد از ها بهتر از اول بست و خب او دانشمند آمد تشویق کرد این سقراط رو و گفت تو بیا درس بخون، بیا مکتب خون. گفت من از یه خانواده فقیر هستم، پدر ندارم، باید خانه رو تأمین بکنم. و اون گفت نداره، حالا شبها مثلا اینجا میری آسیاب نگهبانی میدی، روزان بیا به مکتب. خب قبول کرد و شبها میرفت نگهبانی آسیاب و یه درآمدی و بعد روزا هم میمد به مکتب و درس خواند و خواند و میشه همین دانشمند کم کم شد سقراط حکیم و زحمت و پشت کار که به او گفتن ابو الفلسفه، پدر فلسفه لقب دادن. و چون یه فیلسوف یونانی سال بعد رو بیشن آرش اما بدانیم در سال 670 قمری 399 میلادی میزیسته، یه انقلابی در فلسفه، در اسلوب و فکر فلسفه ایجاد کرد. محور فلسفه رو خودشناسی و نفس انسان قرار داد، بر همین اساس علم اخلاق و بنا نهاد و تعلیمش هم تعلیم شفاهی بود. از طریق سوال و جواب با شگرد رو بحث میکرد و به اونا کمک میکرد راه معرفت و اکتساب رو اونا از اون طریق یاد میداد. با سفسطه و اینا مبارزه کرد و اون زمان چون یک تحول فکری در فلسفه ایجاد کرد مورد انتقاد واقع شد و یه سری از دشمنا او رو به زندقه به اصطلاح بیدینی متهم کردن و متاسفانه حکم اعدام صادر شد. تو زندان بعد از مدتی سم به او خوراندن و از دنیا رفت. یه بعد از اون شاگردانش مثل افلاطون آمدن افکارش رو نشر دادن. اینا الهی بودن، در واقع موحد بودن. خب این نتیجه پشتکاره، این نتیجه نظم و حکمته، این نتیجه جدیته. ما از کلمه حکیم به اینجا رسیدیم که در قرآن کریم تقریبا 63 مرتبه کلمه حکیم حالا یا اطلاق بر خدا شده یا اطلاق بر قرآن شده. 20 مرتبه کلمه حکمت اومده. یکی از صفات اسماء خدا همین حکیم بودنه. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. خدایا تو علیم و حکیم هستی. این تعبیر علیم و حکیم میرسونه که در واقع علم غیر از حکمته، هرچند فخر رازی میخواد بگه که علم هم حکمته ولی ایشان از قرآن استفاده میشه دو تا. در هر صورت حکمت از صفات فعلی خداست، حکیم از اسماء باری تعالی است و انشاءالله ما بررسی مفصلی خواهیم کرد از همین مسئله حکمت به این نتیجه می رسیم که چون خدا حکیم، کارش هم حکیمان است، اگه بلا باشه، اگه آسایش باشه، اگه رفاه باشه، اگه مصیبت باشه، هر چه باشه، چون از حکیم صادر میشه، ما نمیتونیم انتقاد بکنیم. البته ریشه اینها چه بسا به اعمال و به رفتار و به کردار ما بندگان برمیگرده. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عیب الناس و اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. از فتنه ای بترسید که قریب فتنه فقط ظالمین رو نمیگیره. آتش که گرفت خوشکتر میسوزد. خدا همه ما رو از بلاهای ناگهانی مسئول و محفوظ بدارد و ما رو از این بلا و مصیبت در پناهش قرار بدهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.